أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا تخيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بحث کوتاه مربوط به مسائل قبل مونده است تا برسیم به قصه حضرت صالح. در جریان حضرت سلیمان سخن از اسماء مطرح شد که اسماء الهی است و اینها با اسماء الهی کار میکنند. تلیه بحث قرآن از سوره مبارکه ما بقره با این اساس و پایه شروع شد که هم کتاب تدوین هم کتاب تکوین با اسماء الهی تفسیر می شود. کتاب تدوین یعنی قرآن کریم بعد از هر آیه یا قبل از شروع به مطالب اون آیه در صدر اون آیه بعضی از اسماء حسنای الهی ذکر می شود. اون اسما ضامن مضمون اون آیه است. اگر آیه رحمت و مغفرت باشد پایانش ان الله غفور رحیم است به مانند آن. یا از اسم شروع می شود به مسما یا از مسما شروع می شود به اسم. یعنی در اول آیه یا اسم الهی است نظیر این که هو الذی کذا و کذا که در اوائل سوره مبارکه رد از وحدت به کثرت شروع شده. در بخشای دیگر همون اوائل سوره رد از کثرت به وحدت. اونجا که از وحدت به کثرت است در اول آیه دارد هو الله الذی کذا و کذا. اونجا که از کثرت شروع شده به وحدت خلق شده فبود فی الارض قطع و متجاوراتون کذا و کذا و کذا این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. می فرماید یه قطع زمین است. در یه قطع زمین انواع میوه ها درخت ها برگ ها طعم ها بوها هست و همه اینها نشان خدای واحد عزیز و غفار است. که این تفاوتی که از وحدت به کثرت یا از کثرت به وحدت در اوائل سوره مبارکه رد بحث شد. کتاب الهی را یعنی قرآن را اسمای حسنای او تفسیر می کند. این مال کتاب تدوینی. کتاب تکوینی خدا، کلمات تکوینی خدا یعنی آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین، اون هم با اسمای الهی اداره می شود. که فرمود به اسمای کلتی ملت ارکان و کل شی و مانند اون چه که در دعای پربرکت سماط و ندبه و ادعیه و مناجات دیگه است. و روشن شد که اسما حقایق خارجی هستند، مظاهری هم دارند، الفاظ نیستند، مفاهیم نیستند و مانند آن. عالم را اسمای الهی اداره می کند و فرشتگان با اسمای الهی آشنا می شوند و عالم را به اذن خدا تدبیر می کنند، می شود مدبرات امر. همین اسما که باعث تدبیر عالم است و همین ملائکه که با آگاهی از اسما مدبرات امرن، اینا شاگردان انسان کاملن که نمونه باردشون اهل بیت علیهم السلامن که فرمود و علم آدم الاسما، بعد فرمود یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا. در اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد که منظور قضیتون فی واقعه نیست، منظور شخص حضرت آدم نیست، منظور انسان کامل است. انسان کامل در هر عصری به صورت یک پیغمبری ظهور میکند، گاهی آدم است، گاهی نوح است، گاهی ابراهیم است، گاهی انبیای دیگر علیهم السلام. روی این پایه، این پایه یعنی این پایه که بیش از 30 سال است که اینجور بحث میشود، یعنی انسان کامل معلم ملائکه، محور درس اونها هم اسمای حسنا الهی است. با اسمای الهی انسان کامل ملائکه را آشنا می کنند، اونها می شوند مدبرات امر. حالا اگر 4 تا روایتی 5 تا روایتی در قصه سلیمان امثال سلیمان آمده است که ما این کار را کردیم، ما 1 میلیارد مطلب بالاتر از این را اول گفتیم، روی اون مطالب گفته الان 30 سال داریم بحث می کنیم. بنابراین نباید توقع داشته باشید که چرا فرونجا روایتی که وارد شده که ما گفتیم این رو ما نگفتیم. حالا شما دیر آمدید، یه مطلب دیگه است. غرض اینه که پایه قرآن اینه، اساس قرآن اینه، انسان کامل عالم اسما هستند. 1 اون اسما را یاد ملائکه میدن، 2 ملائکه با اون اسما دارن کل عالم را تدبیر میکنن، 3 و اگر یه روایت صحیحی یه جا پیدا شده این میشه دلیل، و اگر ضعیف بود میشه معید. برابر این سلیمان و امثال سلیمان هر کاری که میکنن زیر پوشش اون اسماست. و در این روزهای اخیرم از زیارت جامعه که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه 14 داشته نقل کرده، اون هفتمیش هم نقل کردیم این روزها که در زیارت هفتمه از زیارت های جامعه کلمه مظاهر بر اهل بیت علیهم السلام اطلاق شده است، که اینا مظاهر اسماء حسنا الهی هست و کل عالم با اینها داره اینا میشه. امروز هم به وجود مبارک حضرتی که به یمنه روز غلبرا و به وجوده سبت تر ارز و سما داریم. در هر اصلی امام هادی اینجور بود، امام جواد اینجور بود، امام رضا اینجور بود، امام کاظم اینجور بود، سایر ائمه علیهم السلام اینجور بود. این مطلب اول. اما درباره این تنکیر عرش، تنکیر عرش خیلی مهم نیست، برای اینکه تختی رو در مدت کوتاهی از چندین فرسخی آوردن، بعد جا به جا کردن، لوازمش عوض کردن، خصوصیاتش عوض کردن، این معجزه نیست. آوردن تخت از راه دور به اندک زمان قبل از ارتداد طرف، این معجزه است. مطلب سوم آن است که این احاکذا عرشک کذب نیست. ما یه سوال داریم، اینا جزء ابتدایی ترین بحث های ادبی است. هر جا جا بود که آدم نمیره بشینه که یه سوال داریم، یه خبر. سوال نه کذب است نه سر، چون سوال انشاست، انشا خبر نیست. اگه خبر نبود صدق است نه کذب. از او سوال کردن آیا تخت تو شبیه این است؟ سوال است، این نه صدق است نه کذب. این آزمایش هوشه، نمیشه گفت این کذبه. اگر روشن بشه الانشاء و ما هوه، الاخبار و ما هوه، صدق و کذب وصف خبره، انشاء صدق و کذب بر نمی دارد، این سوال ها تو این مجلس وزین مطرح نمیشه. خب اها کزا عرشو که اینجا برای سدوکس نیست. یه وقت سوال بکنن که این تخت توست، یه همچه سوالی نبود. سوال معناش اینه که ظاهرا این تخت یه چیز است، تخت شما چیزی است. ما شنیدیم شما تخت دارید، آیا تخت شما شبیه این تخت است یا نه؟ او هم هوشمندانه گفت که انه هو و گویا خودشه. خب اینا مطالبی است مربوط به بحث‌های گذشته. معجزه نبود، اگه معجزه بود برکت وجود مبارک سلیمان بود. هر کرامتی رو معجزه نمیگن. اگر با تحدی همراه باشد میشه معجزه. فرق کرامت و معجزه رو تو کلام لابد دیدید. اگر کسی دعوایی نداشت، ادعایی نداشت، ولی مریضی رو شفا داد و مرده‌ای رو زنده کرد و مانند اون، این کرامت است که اولیای الهی دارند. اما اگه دعوایی داشت، ادعایی داشت، گفت من پیغمبرم، من امامم، برای اثبات دعوای خود خرق عادت کرد، این میشه معجزه. الفرق بین الکرامت و المعجزه این تو کلام آمده. هر کرامتی خارق عادتی معجزه نیست. معجزه اونجاست که با تحدی همراه باشه. خب اما اینکه قصه ثمود را و جریان صالح سلام الله علیه را ذات اقدس را بعد از جریان سلیمان ذکر، آیه 16 این که آیه بخیر است که اصلا تو مسئله ایمان هم اسلام ایمانی است. آیه 42 بکن نامسلمی، یعنی ما قبلا منقاد بودیم، میدونستیم حکومت مرکزی شما رو کار به اسلام واقعی ایمانی ندارد دیگه. یعنی ما قبلا شهیده بودیم حکومت مرکزی شما را که شما مسلط بودید بر انس و جن و تیر و اوتین العلم من قبلها. همونجا که اینا مسلمان بودن، یعنی منقاد بودن و پذیرفته بودن حکومت مرکزی رو، در کنار همون بلا فاصله گفته سر ادامه شرکشون کذا و کذا بود و صدها ما کانت تعال بودو من دون الله اینه. چون بعدش دارد به صده ها، آیه 43 این است، به صده ها ما کانت تعبودو، برامشون اسلام ایمانی نبود دیگر. یعنی ما قبول داشتیم این بیانی که سلیمان وجود باره که سلیمان فرمود اینا مسلمان بیان، یعنی منقاد حکومت مرکزی بشن. بعد وقتی که آمدن با ارائه معجزه او رو روشن کردن و این شرک و بت پرستیش به توحید تبدیل شد، گفت اسلم تو مع سلیمان، نه اسلم تو لس سلیمان. اونجا که وجود مبارک سلیمان فرمود لا تعلو علیه، با آیه 19 سوره دخان گفتیم فرق دارد. اونجا لا تعلو علی الله بود، یعنی موحد باشید. اینجا لا تعلو علی، یعنی حکومت مرکزی من قبول کنید. اینم که فرمود قبل از اینکه قبلا یعتون مسلمین، یعنی قبل از اینکه بیاد منقاد حکومت مرکزی من بشن. و اون بانو هم گفته بود که اوتی در علم من قبل بکنا مسلمین، ما قبلا تابع حکومت مرکزی، یعنی عظمت حکومت مرکزی رو پذیرفته بودیم. بعد از همین جمله بکلا مسلمین دارد بگه سر بت پرستی اینها همون سوابق اینها بود و صدها ما کانت تعبد من دون الله. بعد وقتی جریان سرح ممرد پیش آمد و اون معجزه رو دید، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. خب اما جریان ثمود مستحضرید که الان تقریبا دهمین سوره است که قصه ثمود را ذات اقدس اله مطرح میکنند، یعنی 10 بار این قصه بازگو شد با تفاوت هایی که در این سوره بود. بله دیگه، سنن الهی حقایق خارجی هم دیگر. بله دیگه، این اسماء الهی اشاره شد در 4-5 روز قبل که حقایق خارجی هم لفظ نیستن، مفهوم نیستن، قانون نوشته نیستن، حقایق الهی هم. حقایق الهی هم سنن الهی است دیگر. بله خب همینه که اینا میشه مظهر دیگر. عالم تکوین مظهریت مال عالم تکوین دیگه، عالم تشریک مال درس و بحث است، عالم تکوین مال مظهریت است که تون زیارت جامعه هفتم دارد که اهل بیت انسان‌های کامل مظهر اسماء حسنایان دیگر. تو ذیل آیه سوره مبارک اسراء هم که اسماء حسنا مطرح شد، اون روایاتی که ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا اونجا هم خونده شد دیگر، یعنی حقیقت سنن الهی در ما ظهور کرده. ما مظهر سنن الهی هستیم اولا، این رو به ملائکه آموختیم ثانیا، ملائکه از ما فرا گرفتن ثالثا، با این سنن الهی جهان را اداره میکنن، میشن مدبرات امر رابعا. با این پایه این تفسیر شروع شده دیگه. خب در جریان قصه صالح سلام الله علیه که بعد از قصه سلیمان علیه السلام ذکر شد، این قصصی که در قرآن کریم در کنار هم است، گاهی به لحاظ اون مطالب مناسبی است که در اون سوره تحت‌تر شده. در یک سوره مسئله توحید است یا وحی است یا نبوت است یا معجزه است یا معاد است یا برزخ است و مانند اون که مطرح شده، تناسبی که در قصص این انبیاء علیهم السلام هست و مناسبت اون مطلب اساسی قصص این انبیاء می آید. این یک وقت است به لحاظ تاریخی می آید، اول قصه جریان هست آدم است، بعد ادریس است، بعد نوح است، بعد انبیای ابراهیمی است، بعد وجود مبارک یعقوب و یوسف و این هاست، بعد موسی و عیسی و این ها. این به لحاظ سیر تاریخی، این دو که به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ سرزمین است نه به لحاظ زمان، که جریان قصص سوره مبارک نمل ظاهر از همین قبیله، وگرنه قصه هود که مال قوم عاد است باید قبل از ثمود ذکر می شد یا اصلا در اینجا ذکر نشده، برای اینکه بین سرزمین فلسطین و یمن سرزمینی بود که قصه لوط در اونجا واقع شده، سرزمینی بود که قصه صالح پیغمبر در اون سرزمین واقع شده. تو این بخش خاورمیانه که بخشی مربوط به یمن بود، بخشی به فلسطین بود، بخشم بین یمن و فلسطین بود، اینجا قصه حضرت صالح و حضرت لوط را اینجا ذکر کرده. جریان هود که قوم عاد را رهبری میکرد، لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا تو این بخشا نیست. برابر این قصص قرآن گاهی به لحاظ زمان است، گاهی به لحاظ زمین است، گاهی به لحاظ زمینه است. اینجور نیست که در هر جا که قصه نقل میشود رو همون داستان تاریخی باشه. در سوره مبارکه اعراف بخش صالح قوم صالح آمده، تو سوره توبه آمده، تو سوره هود آمده، تو سوره حج و مؤمنون آمده، در مؤمنون بیشتر از حج آمده، در سوره شعرا آمده که قبلا گذشت، الان در سوره اسراء آمده و الان در سوره مبارکه نملی. اگر در این قسمت ها خیلی مبسوطاً بحث نمی شود، برای اینکه تقریباً دهمین یا نهمین بار است که این قصه اینجا ذکر میشه. خب فرمود ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، که منظور اخوت چیست، نسبت وجود مبارک صالح با ثمود چیست، اینا تو بحث‌های سوره مبارک شعرا هم گذشت. پیام رسمی وجود مبارک صالح بود ان اعبدوا الله، موحد باشید. یا عده‌ای ملحد بودن یا مشرک، ایشون فرمود عبادت را باید، الهیت را باید پذیرفت و توحید را در کنارش قبول کرد. مردم اون سرزمین دو گروه شدن، فیضاهم فریقان، چون دو گروه شدن نفرمود یختصمان، فرمود یختصمون، جمعیت بود هم اونها و هم اینها. اون گروه مؤمن با گروه غیر مؤمن به نام ملحد و مشرک، اینا در خصومت‌های فرهنگی و فکری بودند. اصلش رو به صورت تثنیه ذکر فرمود، فرعش رو به صورت جمع، فیضاهم فریقان یختصمون. خب وجود مبارک صالح به اینا چی فرمود؟ فرمود به اینکه شما دو تا راه دارید، یه راه طیب و طاهر، راه حسن است که راه سعادت است، یه راه خبیث و رجس و رج که راه سیئه و الحاد و شرک و بت‌پرستی است. چرا عجله دارید که این راه را برید؟ خب اون راه که براتون بازه، اون راه عبادت، اون راه حسنه، اون راه فیض و فوز که بازه. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، شما قبل از اینکه به طرف حسنه و ایمان و توحید و فضیلت برید به دنبال شرک و بت‌پرستی را افتادید، آخر این کار رو میکنید. لولا تستغفرون الله، شما از شرک و بت‌پرستی اگر توبه کردید خدا میپذیرد، راه حسنه باز همیشه برای شما. لعلکم ترحمون، این لعلکم در همه موارد هست، برای اینکه معلوم نیست انسان عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. حتی در جریان صوم که فرمود کتب علیکم الصیام لعلکم کنارش است، این چنین نیست که اگه کسی روزه گرفت یا نماز خوند الا ولا بد به بهشت میرود. راه های فراوانی از عقبه های کهوت هست، این در حد لعله است دیگر. اگر انسان جزم داشته باشد که همین فضیلت الا زمن الموت هست، بله اونجا دیگه سعادت قطعی است. اما این فراز و فرود به تعبیر عطار کم نیست، لذا در همه موارد با لعله ذکر می شود، لعلکم ترحمون. خب اما اون مشرکینی که بت پرستی داشتن و رو بر توحید مقدم داشتن، حرفشون چه بود؟ اگر کسی توحید را نپذیرد، خدایی را قبول نداشته باشد، ناچار است به وثنیت و صنمیت و خرافات بسنده کند. این مسئله شانس، این مسئله بخت، این مسئله صبر و جهد، این مسئله عدد 13، این مسئله نخودبازی ها، اینا همشون خرافات است برای پر کردن اون خلاء فکری. انسان بالاخره احتیاج دارد، خودش محتاج میبیند و این احتیاج حق است، محتاج بودن و حق است، اما نمیدونه به کی محتاجه، به چی محتاجه. اگر به اون حق تکیه نکند، ناچار به خرافات مراجعه خواهد کرد. این گروه به خرافات به نام شانس، به نام بخت، به نام تطیر، تشعوم، فرو مرغ آمد خود بدقدم است، فرو مرغ آمد خود بدقدم است، این شعومت، مشعوم نه میشوم نه مشعوم، شعامت، زشتی را به خوندن این مرغ‌ها اسناد می‌دادند. بزاد از تشعوم به تطیر تعبیر می‌کردند، چون این شعامت را با طیور و پرنده‌ها و پرکشیدن تیرها رو اون آداب جاهلی تطبیق می‌کردند. لذا از تشعوم به تطیر یاد می‌شد، و اینکه در حدیث دارد تیاره بر طرف شدم ناظر اون. خب اگه کسی موحد نباشد، ناچار به بخت و شانس بسنده کند، تکیه کند. وجود باری صالح بود، این چه خرافاتی که شما دامنگیر شما شده، فرمود اونا گفتن اتیقالو تیرنا بکه به ممک، شما باعث بدقدمی بودید، شما باعث فقر و فلاکت و عقب افتادگی ما شدید. قالو تیرنا بکه به ممک، فرمود طائرکم معکم، تو سوره مبارک یاسین هم خواهد آمد که طائرکم معکم. این بدقدمی نحس خود شمایی، یه آدم جاهل نحسه دیگه. اینی که فهمود بر رجز فهجر، یا فهمود انما المشرکون نجسون، یعنی نحس دیگه، یعنی پلید است. این انسان بدفکر، انسان بدعقیده، انسان بدباطن، نجس دیگه، نحس. فهمود نحس خودتونی، شما منحوسانه فکر میکنید، یک کجدوی دارید، دو هر که کج کند کج دوی کج آیدت جف و القلم، این سه. وگرنه از طرف ذات اقدس اله جز مهربانی و رحمت چیز دیگر مقرر نشده. فرمود طائرکم عند الله، تو سوره مبارک یاسین داره طائرکم معکم. این نحس با خود شماست. چی نحسه تو عالم؟ صبر و جهد نحسه چیه؟ فرون پرنده خود نحسه چیه؟ عدد 13 نحسه چیه؟ شانس آوردیم و نیاوردیم چیه؟ یه راه منظمی، سنت الهی است، قضا و قدر است، برابر عدل، بالعدل قامت السماوات و الارض. طائرکم معکم، یعنی خود شما نحسی، نحوستی در کار نیست. اون بیان نورانی هست که هادی سلام الله علیه که مرحوم صاحب توفا العقول نقل کرده است، اون از غرر روایات ماست که اون مسعود علی بن مسعود از چیه خدمت حضرت رفته فرموده بگید چه روز نحسی بود. و اون نحس خودتی، چی نحسه؟ زمان ظرف حوادث است، مگر ظرف بدی و خوبی دارد؟ این عمل را شما تو این ظرف ریختی، این عمل تلخ و بد است، شما رو تلخ کام کرده، حالا بخواه ظرف بشکنی؟ حوادث در ظرف زمان اتفاق می افتد. حالا روز 13 نحسی یعنی چی؟ روز 14 فلانی چیه؟ نمود خودت نحسی. بله، اما خیر و شر رو فهمود با صدقه حل میشه. سیرو علی اسم الله، همون روایات، حتی در قمر و عقرب، قمر در عقرب کاری به زمان ندارد. ما بالاخره موجودات گسسته از موجودات سمایی که نیستیم. این اجرام آسمانی در ما اثر دارد، چه اثر دارد او را اهل بیت باید بگن. فرمود قمر در عقرب باشه، شما عقد بکنی مشکل داره، سفر بکنی مشکل داره. یعنی اگر سیر قمر به جای رسید، به برج عقرب رسید، چون مستحضری این دایره البروجی که ترسیم کردن، چند تا ستاره است که در اون برج فروردین به صورت بره، گوسفند کوچک به صورت بره در آمده، میگن این برج حمله. بعد در 30 روز دیگه در اردیبهشت چند تا ستاره است که به صورت گاو هست، میگن ثور، حمل و ثور. چند تا ستاره است که به صورت جوزاست، که ماه خرداد به صورت جوزاست، حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله تا. خب این ماه که دارد حرکت میکند، اگر برابر با برج قمر در عقرب بشود، این برج قمر، این قمر در برج عقرب، چند تا ستاره است که به صورت عقربه، اگر این قمر از نظر سیر به جایی به، چون اینا که تو منطقه البروج حرکت نمی کنن که، قمر همسایه ماست، این دیگه تو فلک هشتم که به اصطلاح پیشینیان حرکت نمی کند، اگر محاذی برجی بشود که در اون برج چند تا ستاره است به صورت عقرب، در این محدوده ای کسی نکاح بکند، سفر بکند، خیر نمی‌بیند. تو همین محدوده هم فرمودن سیر و علی اسم الله صدقه بدید. این چی نیست که مسافرت حرام باشد، این یه واقعیت خارجی است، این کار به زمان ندارد. اون بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که در توحف العقول آمده، نظر به زمانه. و اون زمان چه نقصی داره؟ زمان ظرف حوادثه. اگر ما یه حادثه آسمانی موجود واقعی است، اون رو نمیشه انکار کرد که بگیم حالا اگر قمر در برج عقرب بود ما نکاح کردیم یا نکردیم فرق نمی کند. نه خیر، اونی که از کل اوضاع با خبر میگه فرق میکنه. و همو فرموسی رو علی اسم الله صدقه بدید با فلون دعا این کار هم جام بدید اب نداره. بله دیگه، زمان چیزی ندارد، اون متضمن است که باعث میکنه مشکل کند. اون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود من بشرنی به خروج سفر بشرته بالجنه، چون خودش به لقاء الله میرسد. فرمود اگه کسی بشارت بده که ما سفر تموم شد، من او رو به لقاء الله بشارم، چون برای اینکه بهترین بشارت دارد به من میدهد. اون برای اون جهته. وگرنه خود زمان به ما انه زمان نحس نیست، اون مظروف است که این زمان را، این ظرف را خور اثر یا کم اثر، بد اثر یا خوش اثر میکند. مال اون مظروف است، نه مال این ظرف. این روایت را که صاحب توفه العقوب در جریان است هایی سلام الله علیه، همون اولین روایتی به عنوان مطالب آموزنده حضرت نقل میکند، فهمود که چه نحسی برای زمان است. تو جرم خودت را به عهده زمان میگذاری. خب فرمود به این که طائرکم معکم، بر ایامش برای اونها نحسات بود. دارد که سخرها علیهم سبع لیال فی یوم نحس مستمر. این یوم همون روزی که برای این گروه نحس است، برای مؤمنین و انبیا سعد است، برای اینکه عذاب آمده بساط اینها رو به هم چیده. و اگر نه، اگر خود این ذات این روز ذاتا نحس باشد، برای هر دو گروه نحسه. در حالی که همین فی یوم نحسن، یعنی نحسن فی یوم نحس مستمرن، همین روز یوم سعد مستمرن للنبی و قومی. اونجا هم که فی ایام نحسات است، برای پیغمبر و مؤمنین ایام سعیدات است. این چه نیست که اگر برای او نحس بود کل زمان نحس است، برای همه نحس است. تو بیان نورانی از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه هست، فرمود به این که چی میگه اگر کسی امروز بره جنگ شکست میخوره؟ هر دو شکست میخوریم یا او یکی شکست میخورد؟ پس یکی پیروز میشه یکی شکست میخورد. اینطور نیست که این روز ببین حالا این روز مال کیه. اون طائر کن معکم، حضرت در نهج البلاغه به این کسی که میگه امروز اگر حرکت کنی شکست میخوری، ها من شکست میخورم یا او، بالاخره یکی شکست میخوریم دیگر. هر دو هم امروز حرکت میکنیم. فرمود تو حواست جمع بکن، طائرکم معکم. این برهان وجود بارک هست تعمیر در نهج البلاغه برای اینه که اگر کسی کج رود، برای این روز اگر جنگ بکنه شکست میخورد. اگر کسی راست رود، امروز پیروز میشه. خب ما هر دو با هم داریم میجنگیم، هر دو که شکست نمیخوریم که. خب پس این که فرمود فی یوم نحسن مستمرن یا ایام نحس ایام نحسات، این برای کفار و تبهکاران که عذاب الهی دامنگیر اونها شده. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، البته نحسه، ولی همین ایام برای پیغمبر و مؤمنان به اون پیغمبر علیه السلام یوم سعد است. فرمود قال طیرنا بک و بمن معک، قال طائرکم عند الله. این قضا و قدر است که عند الله تنظیم کرده. شما چی رو میخواد حرکت کنی؟ راه خوب بری نتیجهش خوبه، راه بد بری نتیجهش بده. این زمان ظرف است، تقصیر نداره. بل انتم قوم تفتنون، شما هستی که در مرز آزمونید. اولا اگر این آزمون را بعد عمل کردید گرفتار فتنه میشوید. ثانیا حدوثاً این افتنان به معنای آزمون است، بقاءاً این افتنان به معنای همون فتنه است در اثر طائرکم معکم. این مال این نه، قضا و قدر به دست الله هست، تنظیم کرده. قضا شانس و اقبال که امر شانس و صبر و جهد و اینا خرافاته، اما قضای الهی نگه این راه را برید فلون اثر داره، اون راه را برید فلون اثر داره. کی تنظیم کرده؟ ذات اقدس اله. یه حساب و کتابی در کار است، لذا دعا، صدقه، استجابت، اینها ارتباط با اوست که او تغییر بدهد. یا مبدل السیئات بالحسنات، یا غافر الخطیئات. خب نه، قبلش هم همین است که بعضی ها به عمل است، بعضی هم به عطایای الهی است. گاهی ذالک فضل الله یعطیه من یشا، نمیشه قضای الهی را محدود کرد. اونجا به کی میدهد، به کی نمیدهد، کی را امتحان میکند، کی را امتحان نمیکند، اونا مشخص نیست. اما این راه ها را برای ما مشخص کرده، قضا و قدر الهی است. پایان این راه قضا و قدر الهی است، تغییر این قضا و قدر الهی است. مسئله صدقه، صله رحم، دعا، اعتکاف، اینا تو همین جدول قضا و قدر الهی قرار دارد. این چنین نیست که اگر قضا و قدر الهی است جف القلم چرا دعا کنی؟ نخیر، جف القلم که اگر دعا کردی این چنین می شود، صله رحم کردی این چنین می شود، صدقه دادی این چنین می شود. این چوب لا چرخ قضا و قدر نمی گذارد، خودش از جدول های قضا و قدره. همونطوری که عمل صالح تو جدول قضا و قدره، دعا و صدقه و صله رحم و دعای پدر و مادر امثال ذالک، اینا تو همین محدوده است که اگر کسی مشمول دعای پدر و مادر بود بعدش عوض میشه، صدقه داد عوض میشه، صله رحم کرد عوض میشه. خود همه اینها جزء سنن الهی است. خب و کان فی المدینه، جناب زمخشری در کشاف دارد به اینکه منظور از این مدینه همون هجر است، که لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، این مدینه همون شهر هجره. یه چند گروه فاسد مفسد غیر مصلح تو مدینه تو این هجر بودن. خب اینا چیکار میکردن؟ اینا دیدن که وحی و نبوت این پیغمبر به نام صالح سلام الله علیه دارد فراگیر میشود، اینا تصمیم ترور گرفتن، توطئه قتل گرفتن، گفتن ما تبعید کردن، گفتن شبانه حمله میکنیم او مؤمنین رو میکشیم، بعد به دوستان و بازموندگانشون میگیم که ما نبودیم و بساطش برمیشیدیم. ذات اقدس اله این داستان رو نقل میکنن، میفرماد به این که اینها نمیدانستن که ما اینها رو با دست خود اینها داریم میگیریم. اینا مکر و مکر الله و خدا خیلی ماکین است و هم لا یشعرون. اگر خدا بخواهد کسی را بگیرد، با دست او میگیرد، با توطئه او میگیرد، با نقشه او میگیرد. و بود اینا قصد کردن که صالح سلام الله علیه و همراهانش را بکشند، ولی ما همه اینها را به هلاکت گرفتار کردیم. الحمدلله رب العالمین.